أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از کتاب شریف علیه الصلوات مباحث مربوط به احکام وضوء و طهارت از خبث و احکام تخلی رو خدمت سران گروه کرد. بعضی از عزیزان پیشنهاد کردن که همین قسمت از مباحث رو برای تکمیل از کتاب علیه الصلوات همون نکاتی که مشترک نیست رو یه مروری بکنیم، بعد انشاءالله وارد مباحث بعدی که احکام لباس و بعد احکام خود نماز انشاءالله بشیم. بعضی از نکات و طبیعتاً مشترک در کتاب های مختلفی که در باب آداب و صلوات نوشته شده آمده. بعضی از نکات هست و در یک کتابی هست، در کتابی که نوشته کتاب اسرار و صلوات رو سروران حتما آشنایی باشدن به تعریف محمد الله حاجی داده آداب های ملکی و تبریزی هست، بیشتر سابقه عملی داره تا سابقه علمی. کتاب آداب و صلوات سابقه علمی شده و سابقه عملیش بیشتر قلبه داره. رفت احسان بندن که جادو بدین یکی دو جلسه این نکات عملی که در مورد آداب تخلی و بعد آداب وضوع و خوش هستش در کتاب اسرار و صلوات هم عرض میکنم انشاءالله رچین دوره برگردیم به آن کتاب آداب و صلوات. معمولا که آداب بحث رو از بحث تخلی شروع فرمودن، اول تخلی و وضوع و خوش به ترتیبی که در عمل معمولا اتفاق میفته. در مورد تخلی خب یک مجموعه مستحباتی هست که مستحبات تخلی که سلوان همه در رساله ملاحظه کردن یا به حقیقم عرضی نکنم مستحبات عملی از طرز نشستن و عدیه که مستحب است انسان در آغاز ورود به دستشوی مثلا بخونه و عدیه که در هنگام بلند شدن بیرون آمدن اینها رو که سلوان آشنایی دارم دیگه احتمالا به هر حال مستحب است انسان اینها آشنا باشه و از عمرش و وقتش مثلا استفاده کنیم. این مجموع عبرت هاییست که مربوط به تخلی هستش. این عبرت ها را اگر داده این مرور کلی با هم بکنیم و اونان اولین عبرتی که در باب رفتن به دستشویی هست این است که انسان تفکر بکنه در عظمت لطف خداوند نسبت به حرکت دادن بندگان به سوی خودش، چون خداوند متعال حتی در این حالت هم انسان رو از یاد خودش محروم نگذاشته، دستور داده که انسان در اون حالت هم به یاد خدا باشه، توجه بکنه، از کار و عدیه هم به خصوص برای این حالت قرار دادن و تشریف فرمودن. و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما من شیئا یقرب بکم من الجنه او یبعد بکم من النار الا وقد بینتم لکم، هر چیزی که موجب نزدیکشدن به بهشت یا دوری از آتش است من برای شما گفتم دامنش نقدر وسیعه که حتی به این جزئیات آداب تخلی هم میرسه. و میفهمان در اون حالت انسان دقت بکنه که موفق نسبت به این اعمال بشه و بعد بعدا تأمل بکنه در موقع محاسبه کردن که اگر یه موقعی توفیق این حالت دستش در رفته چه کوتاهی و خرابی در روزش بوده که توفیق این اعمال از دستش در رفته. بطور محاسبه انسان های عادی مثلا امثال حقیق معمولا به این است که حالا گناه کردیم و نکردیم شون میگن انسان در محاسبه باید محاسبه کنه که آیا مثلا در هنگام تخلی هم حتی یاد خدا بود انقدر حضور قلب و اونس با خداوند داشتش که به اون حال کشیده بشه یا نه، و اگر مثلا این حال توجه و حضور قلبش در اونجا وجود نداشتش سرش چی بود. و اگر اعمال قبلیش رو بررسی کنه متوجه میشه حتما در اعمالش کوتاهی، خللی، نقصانی بوده که حال حضور قلبش در این حالات از بین رفته. و باید هم توجه داشته باشه که تمام این آدابی که در هنگام تخلی وارد شده اینا همش در روحیات انسان، در اخلاقیات انسان تاثیرگذار هستش، برای انسان حالات حسنه به دنبال خودش میاره. اتنا به تعبیر خود این مناسب از عمرش استفاده کنه، فکر نکنه این قسمت از دائره سیر و سلوک خارج باور بشه باشه، یعنیم یک قسمتی از عمر است که میشه ازش در زمینه سیر و سلوک به حرکت به طرف خداوند متعال استفاده بکنه. این یه مسئله. مسئله دیگه که میفرمایم که انسان درش تأمل بکنه در این شرایط این است که به یاد نقص و فقر وجودی خودش بیفته. وقتی انسان متوجه میشه حتی برای اینکه به این پستی و خاری اینقدر در وجودش نیاز و فقر وجود داره، به طوری که اگر شرایطی جایی برای تخلی پیدا نکنه به شدت معذب میشه، به شدت تحت فشار قرار میگیره و نهایتا منجر به این میشه که با آبرو و حرمتش شکسته میشه. انسان حتی در این همچین مسئله به این خاری و پستی هم نیازمنده از اینجا تذکر پیدا بکنه و فقر و نیازی که در درون خودش هست میشه و همچنین به یاد خدا بیفته، ذلت خودش ضعف بکنه. طبق اون فرمایش پیامبر اسلام که فرمودن مال ابن آدم و الفخر، ابن آدم ها چه افتخار کردن، اولش که نطفه است، آخرش هم یک گیفه گندیده، در میانش هم که همیشه حامل اثر است، همیشه یک موجود متحرکی است که با خودش مقدار نجاسات و کثافات رو هم میکنه، از این طرف اون طرف منتقل میکنه. یه مقداری شناختش نسبت به خودش بیشتر بشه، اون نقاط ضعف و فقر وجودی خودش رو بهش توجه بکنه و از اینجا باید منتقل به توحید بشه، یاد خدا بیفته، عظمت خدا رو متذکر بشه که خداوند است که همیشه در همه حالات داره او رو تدبیر میکنه، حاجات او رو برطرف میکنه، او رو حفظ میکنه و اگر اون عنایت الهی نبود چیزی از او باقی نمیمونه. این هم یه نکته. نکته دیگه که تذکر دادم این است که انسان وقتی هر عملی که انجام میده فارغ میشه تأمل رو کنه در امر دنیا که شبیه این در هفته پیشم در کتاب الرسالات هم بود در حدیث مصادق علیه السلام تأمل بکنه که خب این دنیا که اولی مقدمان لذیذ بود آخرش تبدیل شد به این مطار خلاصه این خاطرات و نجاسات و امثال این حرفا، بقیهش هم همینجور از اون لذت هایی در دنیا میبینه اگر به عالم ملکوت متصل نشه باطنش و حقیقتش در ادامه و استمرارش همش تبدیل میشه به آلودگی ها و کثافات و نجاسات و به یاد بیاره براست اون عذاب هایی در عالم آخرت هست که عذاب های عالم آخرت باطن همین لذت هاست که در دنیا انسان برده، یعنی در دنیا چهره خوشی و لذت و این ها داشته، وقتی به اون عالم منتقل میشه اینه همون هایی که در اینجا به ظاهر لذت بود و خوشی بود همشون تبدیل شده به یک مجموعه از نجاست ها و کثیفی ها و آهن گداخته و اون وقت تنبع پیدا کنه که لذت خالص، یه لذتی که همیشه لذته، لذتی که تو همه عوالم لذت هستش، اینا در دنیا پیدا نمیشه. اگر واقعی لذتی داشته باشه که تو همه عوالم لذت باشه اون با انس و عوالم دیگه است، با انس با خداوند، با انس با ملکوته که اون لذت با همه خصوصیات عوالم بعدی هم سازگاری داره، تو هر عالمی که وارد میشه خودش رو حفظ میکنه. بعد علاوه لذت های دنیا که مال این عالمه، وقتی میبینیمش که عالم های دیگه تو عالم های دیگه شکلش و رنگش و خصوصیاتش کلا تغییر میکنه. ایشون میفرمان همه این تفکرها، انواع این تفکرها رو انسان در همون موقعی که در بیت الخلا هستش خلاصه باید به ذهنش خطور بده، تأمل بکنه و تنبه بده. چهارمی که در اون شرایطی هستش شروع کنه تفکر کردن در سن الهی و در این هیئت و بدنی که خداوند برای او خلق کرده، که خداوند این بدن رو چقدر زیبا و معتدل خلق کرده، اجزایش، خصوصیاتش، شرایطش و چجوری دستگاه هاضمه رو قرار داده، انسان غذا میخوره هضم میشه به چه کیفیتی و به شکل مناسبی دفع میشه و این فرایند خوردن و دفع کردن اگر انسان همونجوری که خدا دستور داده و اندازه بخوره، اندازه حلال طیب بخوره، شکل مناسبش رو رعایت بکنه، چقدر همش هماهنگ و سازگار است و چه نظمی و این عمل قرار داده شده که بر اساس همین حیات ظاهری انسان مستقر میشه و بر اساس همین هم انسان میتونه سیر اخروی و معنوی خودش رو طی بکنه. میگن در روایت توحید مفضل حضرت آدم اعتبر یا مفضل به ادم نعمت علی الانسان این مطعمه و تسهیل خروج از آن، این مفضل عبرت بگیر، تأمل بکن در نعمت بزرگی که برای انسان هست در غذا خوردنش و در اینکه چه راحت این غذا رو که میخوردش استفاده میکنه، اون اذیت ها و اضافاتش از بدن انسان خارج میشه و خداوند یک نظام خیلی کامل و جامعی برای انسان قرار داده، بعدم برای آدابی قرار داده، خصوصیاتی قرار داده که این تخلیه بدن موجب آبرودی در نزد دیگران نشه، قابل کنترل باشه، انسان بتونه این نجاست رو در یه جای خاصی دفع بکنه در زندگی عمومی انسان داخل نشه و توی حالت و شکل بدن که حالا مطالعه به فرمایید خداوند اعضای بدن رو میشه شکل قرار داده که اینها پوشیده باشن و جهات دیگه که به هر حال همه اینها نشان دهنده عظمت خداوند و عنایتش نسبت به انسان است. در قبال خیلی از حیوانات که همچین خصوصیاتی در ایشون وجود نداره و همچین نعمتی محروم است. و مسئله دیگه که درش تفکر بکنه در منت خداوند بر امت اسلامی که شریعت سمحه سهله خداوند برایشون آورده و در این شریعت سختی و مشکلات وجود نداره. خداوند متعال آب رو سراب کافی قرار داده و دستورات سختی هم قرار نداده برای تاثیر کردن بدن و تاثیر کردن اعضا و برای حضور گرفتن و خود این یک نعمت خیلی بزرگ است. حالا اینجا چند تا نکته است. یه نکته این هستش که خداوند کلن در شریعت اسلام خداوند متعال برای احکام خاک نجسی سختگیری نکرده و یکی از چیزهایی که انحراف از سنت رسول خدا و ائمه علیهم السلام هست این است که انسان در امر پاک و نجسی سختگیری بکنه. یعنی خود اونهایی که در امر دین این همه سختگیری میکردن تو مسئله پاک و نجسی سختگیری نکردن و یکی از وسوسه های شیطان اینه که مؤمن رو به بهانه دینداری و اینکه تو میخوای آدم خوبی باشی میخوای دقت بکنی وسوسه میکنه که تو امر پاک و نجسی انسان هی سختگیری بکنه و دقت بکنه. بعضی از مؤمنین هستن که در دینداریشون از خود پیغمبر و ائمه چند قدم جلوتر حرکت میکنن. اونا معمولا فکر میکنن مسئله پاک و نجسی خیلی مهمه تو زندگیشون، یک بخشی از فکر و ذهنشون رو که باید خرج خدا و توجه خدا بشه متمرکز میکنن رو مسئله پاکی و نجسی و امثال این حرفا. ببینید شما اگه بخواید مسئله پاکی و نجسی یه مقدار واقعی تصور بکنید باید یه مقداری شرایط مدینه اون روز و اون نظامی که درش اسلام تشکیل شده رو تصور بکنید. بعد ببینید مثلا چجوری رسول خدا زندگی میکردن، بعد نتیجه بگیرید که ما در زمان خودمون باید چجوری زندگی بکنیم. خود اجمالا میدونید که مثلا شهر مدینه در اون زمانی که دین مقدس اسلام آمده مثل شهرهای اینجا که نبوده مثلا خیابانش آسفالت بشه، همینجا کوچه‌های خاکی بوده. چای و لوله کشی و همسال این حرف هم وجود نداشته که مثلا وقتی میخوان یه جایی مثلا بشورن مثلا یک چای بودی داشته باشه آب یا برشته چای مثلا فرق کنه. لوله کشی آب شرب و آب طاهری هم وجود نداشته. اگه یه مقدار مثلا گاهی توی روستاهایی که نوز عرب مونده تر هستن رفته باشید طبعا شرایطی هم که شهری شد بسید کم کم تصور رو باید. یه شهری که مردم برای مثلا تخلی رفتن چون توی منازل دستگیری وجود نداشته باید از خونه میرفتن بیرون، یه مقدار میرفتن بیرون از فضای منازل اونجا در گودالهای اون رفتن توی گودالی سراشیبی اونجا دستگیری میکردن رو با طرف این طرف بارو منبع خوب میسید به مناسب بحث فکران به طوری کردن در زبان عربی به حاضرات بدن یه قائد قائد در زبان عرب هم یه گوداله چون رسم بود وقتی کسی میرفتش باید تخیلی میگفتن به هبه ایلال قائد رفته تو گودال کم 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 اصلا تو خود قاضرات در زبان عربی گفتن چی گفتن قائد چیزی بسید دستگیری وجود نداشته. بعد اسلام که آمد تأکید کردش که خب حالا شما این فرایند طبیعی و تطبیقی باید انجام بدید یه سری چیزایی مراعات کنید، مثلا در مسیح های پر رفت آمد این کار انجام ندید. یکی از مسیح های تخلی تخلی در مسیح های پر رفت آمد زیر درخت های نیمه این کار انجام ندید. درخت های نیمه باید خاصی جوی پاک باشه بنابرای بنزاشی نیمه میفته استفاده میکنن یا شاید اون درخت مثلا به تعلیم بعضی جاندار از خودش آزورده میشه مثلا فرقی. بعد وقت مثلا این کار انجام میدید خودتون رو تطهیر کنید، حالا یا با آب یا وسیله سنگ مثلا فرض کنید. حالا مثلا ما امروز خب بدن نعمت در دستمون زیاده شد اصلا تطهیر وسیله سنگ برامون یه حالت مثلا غیر متعارفی داشته باشه، احساس بکنید که خیلی مثلا نظافت حاصل نمیشه. اما به تو شریعت آمده تماما به وسیله آب یا بعد مثلا تو همین مثلا روستا یا همین شهر کوچکی که مدینه خب شهر خیلی کوچکی بوده تو همین فضا خود همین کوچه ها مثلا گوسفند قربانی میکردن. خب یه گوسفند رو قربانی میکنن خب خون گوسفند میبزه مثلا وسط کوچه به طور طبیعی جای های شستن هم چون زمین خاکی بزنه تو شست درست شده زمین خاکی هم بزنه به این راحت ها تسکیل شدنی هم نیست، یعنی شلنگ هم بگیرین خاک نمیشه مثلا به این راحتی. تو همین فضا و افراد رفت آمد میکردن مثلا متاسفانه مراعات نمیکردن تخلی انجام میدادن تو همین کوچه های مثلا پر رفت آمد و کوچه های هم رفت آمد خب یه اصلا طبیعی بود یه چه ضرورت بود میتونی چیزی بسیم دستگیر اون کلاس وجود نداشت و مردم مثلا رفت آمد میکردن فقط این پاورنده بودن چون چیزی بسیم کفش خیلی وجود نداشت یه خاصی کفش میکردن در نظام زندگی عمومی اونقدر تحصیل بکنم بخواه ارزم شرایط اجتماعی رو شما با یک امکانات امروزی این چیزی که الان شما میبینید از این نظافت و تنبیه اینا این ارنوان انبیاست تا آمدن به جوامع بشری تشریح و نظافت و بهداره تکرار امتان هم اتضا میکنه ولی این تحصیل و تشریح سراب شدید یک ست سال یا بحث و بحث و اتاقات و من گذاشت این مجرد زیادی وقت جامعه تغییر جن ولی بازم در همون دوران بازم کوچه‌ها خاکی بوده بازم لوله کشی وجود نداشته به طور طبیعی خب مثلا توی همین شرایط زندگی میکردم مثلا تو روایت داره بعضی از دوستان من وقتی مسجد میخوام برم مثلا تو مسجد خب پام از رو خون رد میشه از روی خاکهای نجس رد میشه پای ادوار کردم مردم چیکار کنم حتی میگم اون هفت قدم آخرش که پاکه که مثلا میگم بعد میگم هفت قدم رو خاک واوری پاک فتیر میشه دیگه خب پارهنه یه آدم از من مسجد هم رد میشدن هفت قدم هم میزدن از رو خاک رد میشدن پا تطهیر میشد دیگه بودم حالا مثلا نماز رو میخوندن بعد توی شرایطی مثلا در مدینه آب کل وجود نداشته خیلی به ندرت آب کل بوده بدان فقها میگن در روایاتی که ناظر به شهر مدینه از هرده گفتن آب منظور الان بالا آب قلیله چون چاه خیلی کم وجود داشته از چاه خودن آب بردن وقتی برمیشن میگن آب قلیل میشد تلزن داخل چاه که خب نشاره تحصیل رفتش بود خونه هم اون نزدیک نبود توی همچین شرایطی زندگی میکردن و باید همچین حد نصابی از پارک نجسی از نظر شهری احکام شهری ادا میشد نمیخوام بگم بهداشت خوب نیست بهداشت کرده اینم خوبه مسلما رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر شهرتون برای این است که خیابونا نزدیک نزدیک پاکیزه پاکیزه باشه اثری از نجاست درش نباشه اینا شده که مطلوبه اما نظر شهری آیا بیش از این مقداری که تو شهری از آمده نازم است که انسان دقت و خرج در پاک نجاسی همه بزرگان فرمودن شریعت بیشتر از این برای انسان قرار نداده مسئولیت بر عهده انسان قرار نداده و این حکمتی داشته حالا حکمتش چی است محمد الله من این طرز میفهمن حکمتش این هستش که طهارت و نجاست تعلقش به جانب جسم و بدن خیلی بیشتر است از تعلقش به جانب روح انسان و از شرع مقدس وسواس در چیزهایی که مربوط به روح هست وسواس این دقت به خرج دادن نه منفیش دقت در چیزهایی مربوط به روح و جان انسان است و مطلوب دانسته اما دقت نسبت به چیزهایی که مستقیما به روح مربوط نیست و مطلوب ندانسته تشویق نکرده به این مسائل لذا در پاک نجسی سیره رسول خدا و ائمه علیهم السلام بوده که از نظر شرعی پاک باشن اگر انسان بدون اینکه ذهنش مشغول بشه بدون اینکه بخواد دغدغه پیدا بکنه درگیری روحی پیدا بکنه تمیزتر از این پیش باشه تمیزتر باشه بهتر درسته ولی که نفس خودش و ذهن خودش رو برای این چیزها مشغول نکنه یعنی ما اگه تونستیم که هر روز هم مثلا بریم دوش بگیریم تمیز تمیز باشیم لباسمون رو عوض بکنیم بوی عطر هم بدیم خب بهتر این سنت خود رسول خدا و خود رسول خدا که خیلی تمیز زندگی میکردن ولی به شرطی که با کمال آرامش باشه نه این دغدغه باشه تمام ذهن و فکر آدم رو وای این پاک شد این نجس شد نشد شد این نبوده سنتشون اما نسبت به مسائلی که مربوط به روح انسان چرا دقت و خرج می‌دن مثلا چی مثلا فرض این حق و ناس این که شما مثلا فرض کنید مجلس نشستید یه جمله‌ای گفتید شاید فلانی ناراحت شده باشه خب قلب یه برادر مؤمن اگر انسان بگیره این اثر روحیش بر روی نفس انسان برمیگرده مثلا ببینید انسان تو راه معنویتش لطمه بخورد اینجا اگه دقت و خرج بده در تک تک کلماتش که مبادا مثلا یه حرفی داده باشه قلب کسی رنجیده باشه اینو میگن سزاوار شایسته دقت کردن هست توی مسائلی که خلاصه مثلا حق و ناس هستش اموال مثلا بیت المال اموال مثلا فقط این مردم هستش اگه انسان دقت به خرج بده حد متعارف نباید افراطی ولی رعایت شرایط بکنه یه جا داره اما اونایی که مربوط به بحث پاکی و نجسیه خود دین مقدس اسلام درش یه همچین تحقیقات رو تشویق نکرده یعنی ما تو روایت اونجایی نداریم همچین تشویقهایی کرده باشن به قول یکی از بزرگان گفتن که حالا تو سیره علما اینا مسئله که یکی رو کنیم نمونه های خیلی خاصی ازش پیدا میکنیم نمیشه اینجا تیخه تحریف کرده از جاشو ولی دو بنده خدایی گفتن که یه نفر یه قوم محاصره کرده بودش که مثلا نون یه تعداد از نونگاهی قوم نجسه چرا چون سنگش مثلا از فلانجا میارن سنگ های فلانجا مثلا سال یه بار مثلا آب مثلا نمیدونم فاضلاب فلان یا بالا میاد، بعد یه مقداری پخش میشه به سنگای فلان قسمت، بعد دوباره آب میزنه میاد اون آبای نجس میخوره به سنگای بعدی، میاد سنگای بعدی اون سنگا رو میذارن مثلا توی موبایل زنگری روش نون میپزن، پس این اونها نجس هست. و در خود محضری که از علما گفته من حساب کتاب کردم به نتیجه رسیدن که این نونای موبایلی ها خلاصه نجس شما برخورد میشه. اینو گفتن که نجاست اگه نجاست حسابی باشه نجسته، اما اگه نجاست حساب کتاب کردنی باشه نجس نیست، پاکه. اصلا گوش نگرد حرف این بنده خدا رو. اون این چیزه که چرا؟ چون بنای شریعت این مساله در همینه دیگه. حالا شما فرق کنید تو همین خونه ها با همین شرایط، مثلا فرق کنید بچه داری هم میکردن، خب کسایی که تجربه بچه داری دارن میدونن دیگه، یعنی که این بچه هم تو خونه داشته باشه انسان در این پوشک و نمیدونم لاستیکی چون تو وجود نداشته، این پلاستیکی اصلا وجود نداشته، بچه هم با پارچه میبستن مثلا فرق کنید، بچه هم تو همین خونه زندگی میکرده. درسته کف خونه رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا هم که فرش اینجوری هم نشه، کفش هم خاک بوده، یه پوشه مثلا یه لیف خرما بوده حتی روش میشستن یا برای استراحت بوده تو خرما، والا خاک بوده که از مناظر تو همین مناظر بچه داری هم میکردن، تو همین مناظر زندگیشون هم میکردن. خب یعنی معلوم میشه حد الزامی شریعت این چیزایی که گاهی ما فکر میکنیم و این سختگیریهایی که ما به خرج میدیم شاید نیست. خدا میگه انسان خوبه که تفکر بکنه در هنگامی که برای دستشویی میره، در این که خداوند چقدر امر رو بر این امت آسان گرفته و منت نهاده که کار بر امت رسول الله صلی الله علیه و سلم آسان بشه و به راحتی در بار پاکی و نجاست اون آسان برطرف میشه. خب این یه سر قضیه که آقا توی شریعت چه میگذرد که حالا ما الان بحث پاکی و نجاست میگفتیم، بحث وسواس رو باشه، بحث دامنه داره حالا بعضی توی پاکی و نجاست وسواس دارن، بعضی توی کیفیت وضو گرفتن وسواس دارن، بعضی توی غسل کردن وسواس دارن، هر دورش یه شعبه از دیده های شیطان دیگه. تو روایت هم داره که وسواس و این شک همش از شیطان، یعنی به خصوص افرادی هستن از طایفه شیاطین جنی که موکلن که اصلا کارشون اینه، برنامه‌شون اینه که بیان سراغ مؤمنین وقتی داره وضو میگیره بگن یه آب دیگه هم بریز نشد، مثلا دوباره آب میتونه بگن نشد، وقتی غسل میکنه بگن نه خوب نشد، دوباره یه بار بریز آب آب مثلا غسل کردن رسول الله صلی الله علیه و آله بوده. خب حمام در مدینه وجود نداشت دیگه، حمام یه 100 سال بعد در مشهد تو مدینه ساخته شد، تو مناظرشون غسل می‌کردن. چجوری غسل می‌کردن؟ به روایت داره مجموع آبی که برای خود غسل حالا مقدمات شده اینا برای خود غسل استفاده می‌کردن 63 لیتر کنار اتاق هم سن پایین شده بودش آب غسل می‌کردن. شما می‌بینید فقها میگن من می‌خوام غسل بکنم آب رو بدن می‌ریزه مثل تدوین روغن مالی که من بکنیم روغن می‌زنم بدن می‌مالیم روغن قل می‌کنه رو بدن، درسته آب در غسل کردن بعد قل بخوره رو بدن دیگه، یعنی نفس نباشه صرفا مالیدن بدن نباشه، یه قلی هم رو بدن خلاصه بخوره قطرات حرکت بکنه. با این 3 لیتر آب میشه و آب وای میسادن غسل میکردن تو مناظرشون. بعد حضرت فرمودن که من سنتم اینه با این مقدار آب غسل میکنم، ولی در آخر زمان احوامی خواهند آمد که یستقلون از آلش، یعنی مقدار کم برای غسل کردن. من خواهد بعد آفه این کنم مثلا ما اگه توی دوش بایستیم مثلا غسل بکنیم، اگه یه آزمایی توی این لگن کسی توی خودم بگذاریم موقع غسل کردن گاهی مثلا میبینیم مثلا برای یه غسل مثلا 20 لیتر آب مصرف شده، بعضی که مثلا بیشتر یا مثلا 10 دقیقه مثلا یه رو مثلا دارم توی دوش. این کیفیتی که توی شریعت وارد شده که حضرت هم فرمودن سنت اینه و کسی غیر از این انجام بده از سنت من نیست، هم روایت داره فرمودن که اونها به سنت من نیستن از سنت من دوری میکنن، زیر دوش هم امتحان اگر خاطره مثلا غسل واجبش باید مثلا نمیدونم حتی اکثر 2 دقیقه طول بکشه، یه دقیقه و نیم 2 دقیقه اگه زیر دوش باشه با اون فشار مستحبات که انجام بده بیشتر، ولی خب مثلا ما معمولا استقبال میکنیم دیگه، مگه میشه مگه اینجوری؟ دستور دین خدا این شکلیه، حالا وضوش هم همینه، ولی شیاطینی هستن موکل به اینکه به انسان رو به وسواس بندازن، یه تشریح کنن اگر نشد تکرار کن تکرار کن متن رساله و روایت و فقه و سنت ائمه اینا که داره مثلا حضرت 2 تا کف پر آب مثلا برای سرگردان استفاده میکردن، 2 تا کف پر آب برای مثلا این 2 کف تقریبا میشه به مقدار مثلا 700 گرم مثلا فرض کنید، برای طرف راست مثلا فرض کنید یا بیشتر تمام بوده 1 لیتر و 2 کف پر آب برای طرف چپ استفاده میکردن دیگه، یه طرف رو بدن دست میکشیدن تمام میشد، یه خودم خوش میگردن کل انجام یه واجب شرعی همین بوده دیگه، غسل مستحب هم بوده شما میگن غسل مستحب مثلا قبلش وضو گرفته خیلی مهم نیست و نه غسل واجب هم همین دیگه که حضرت انجام میدونن دیگه. به هر حال یه مسئله این هستش که انسان واقعا احکام شرعی اول درست بشناسه، بعد از اینکه درست شناخت سعی بکنه در مقام عمل هم درست عمل بکنه، همین که در شریعت آمده بیشترش نکنه، کمترش هم شده، یعنی بیمبالاتی نکنه مثل بعضی را که مثلا همینی نشده دوش میان شوسته نشده که حالا خیلی مهم نیست خوشیان بود دور، ولی که هم دقت بکنه خدا پیغمبر یا ائمه السلام که قصد میکردن چجوری قصد میکردن که بیمبالاتی نبود، بدنشون هم خوش نبود، ولی انجام حتی تو روایت داری کسی به همسادا قسمان هم کنه آنی که شما میبینید برای من که همشون من موام خیلی پرپشت دید، شما خیلی پرپشت دید، حالا من رسول خدا تو هم بود نوردیششون پرپشت دارد همین چجوری قصد میکردن، یعنی حجت رایش تمام کردن که او فکر نکرده که اونها مثلا شاید رسول خدا مثلا یه طور دیگه بودن مثلا فرسن علاوه من همه این مسائل تیگر ما باید سعی کنیم یاد بگیریم، به همون کیفیت وضو بگیریم، به همون کیفیت قصد بکنیم، به همون کیفیت در پاکی و نجسی تا جایی که ببین دغدغه و آرامش فکرون به هم نخوره، دغدغه وجود نداره ما تا اونجا انسان هر چی احتیاط بکنه اب نداره، ولی اگه خواست مشغولیت و ذهنی خودش ایجاد کنه از یاد خدا غافل بشه اونجا دیگه شریعت فرموده بیشتر حد پاکیش برای اونجا تا نیست، خودتو به وسوسه نندازی. یه مسئله مسئله دیگه، حالا چرا اینو میگن جدا منت ها نعمت های خداست؟ خب ممکنه شما بگین اگه که این چیزا تو شریعت آسونه معنیش که اینه نازم نبوده دیگه، این که رفت به دین اسلام نداره که، با این که توی روایات اینطور داره که شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یه شریعت سمحه سهل است، یه شریعت آسانی است، یعنی گویا اون چیزی که در ادیان گذشته بوده سخت بوده دشوار بوده نسبت به این دستورات که می‌فرمودن برنامه‌هاشون نسبت به برنامه‌های در جسمان این مقدار شده دشوارتر بود. توی روایات هم این مسئله آمده دیگه، دیدید که مثلا بعد که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله داره که وقتی معراج تشریف برده بودن اونجا حضرت موسی پیامبر رو دیدن، فرمودن که از خدا برای امت تخفیف بگیر نسبت به اعمال عبادی و نمازی که بر یهود واجب بود خیلی تعدادش زیاد بود و از اون حضرت رسول الله خود تخفیف گرفتن و خداوند به رسول خود تخفیف دادن، گفتن باشه شما 50 عدد بکنید همون واجب مصحف 17 عدد واجب و 34 عدد مصحف 50 عدد بکنید کفایت میکنید. خب این یعنی چه تخفیف گرفتن؟ مثلا نماز و اینا آیا شده مسئله رو مثلا اعتباریه قراردادیه چونه بدنیه تو برم اونجا بگم مثلا تخفیف بده نمارم بگم باشه آقا به شما چون خیلی خوب هستیم تخفیف کنیم برمون موسا تخفیف ندادیم مثلا مثلا هنگ هست موسا مثلا به خدا میگم به دست به خدا میگم شما تخفیف بگیم یعنی چی؟ که بعد ایشون میفهمن اینو تفکر کن در منت خدا بر این امت و این امت به خصوص میگن که نیشه امور واقعی امور اعتباری قرار داده نیست، سرش همین است که هر پیامبری از پیامبران الهی میخواست امت خودش به طرف خدا حرکت بده، درسته؟ به مقداری که اون پیامبر از نظر معنوی درجاتش عالی تر باشه بار بیشتری از دوش امت برمیداره، به هر مقداری که سعه و گنجایش نفس پیامبر بیشتر باشه کار امت چی میشه؟ آسان تر میشه. این که شریعت رسول الله صلی الله علیه و شریعت سمحی سهل است نسبت به شریعت حضرت موسی علیه السلام این ریشه در این داره که نفس رسول الله صلی الله علیه و سلم یک عظمت و سعه‌ای داره که اون عظمت و سعه در نفس مورد حضرت موسی علیه السلام نیست، لذا حضرت موسی وقتی میخوان امت چون طرف خدا حرکت بدن امت باید بیشتر زحمت بکشن، در امت آخر الزمان در امت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگه ما کمتر هم زحمت بکشیم یه همت کوچیکی هم بکنیم انقدر از اون طرف معنویت و نور زیاد هستش که با همون زحمت کن انسان همون سیر زیاد رو انجام میده، درسته؟ دیدید مثلا تو روایت داره که حضرت فرمودن که خداوند عبادت در شب قدر رو مساوی با عبادت در هزار ماه قرار داد و فرمودن امتهای قبلی عمرشون طولانی بود فرصت برای عبادت داشتن زحمت میکشیدن و خداوند برای این امت که عمرشون کوتاه هستش و مجال برای عبادت ندارن اینها رو قرار داد که جبران اون زحمت های اونا بشه. خب یعنی چه آدم یه شب عبادت میکنه قدر هزار شب بهره میبره؟ یعنی واقعا اگر یه شب درست زحمت بکشه کار بکنه اثر هزار ماه عبادت رو نفسش حاصل میشه، واقعا به همون مقدار رشد ایجاد میکنه، به برکت چی؟ به برکت نفس صاحب ولایت، درست صاحب ولایت این رسول خدا اعظم مؤمن که میخوان نفوس رو حرکت بدن چون اونا مدد میکنن با زحمت کم اثر زیاد در انسان میشن حاصل میشه، لذا یکی از منتهایش از منتهای خداوند است بر امت حضرت ختم حضرت صلی الله علیه و آله و آله و آله و لذا انسان باید شکر بکنه که خدای تو شکر میکنم که من رو در امت این حضرت قرار دادی و از برکات نفس اون حضرت من رو مستقیب هم کردی، بهرمند هم کردی، به برکت مدد اون حضرت برادم اینجا به مقدار کوتاهی و تفسیری که داره وقت بیشتر واقف میشید. خداوند این سفره با این عظمت رو گسترده، این نعمت رو در مقابلش قرار داره، ما اصلا امسال هم استفاده نمی کنیم از این نعمت دیگه. یعنی چه کسانی در طول تاریخ بودن که چه خونه دلها و چه عبادتهایی میخوردن، زحمت میکشیدن، ولی که از اون طرف چون مدد کمتر بوده کمتر بالا میرفتن. و ما در این صفحه نشستیم، صفحه به بعد اهلی در مصطفی و سلام، ولی که از این صفحه استفاده نمی کنیم و بهره بر نمی داریم. یه رواد شما مکرر دیدید که در رسول خدا فرمودن، اول مونه فرمودن به امت فرمودن که عینونی با همه چکار کنید، کمک بکنید. حالا امرامه فرمودن عینونی به برعه و صدات و قبطن و اشتهاد با برعهتون به من کمک بکنید. دوست مونه رواد داره که رسول صلی الله علیه وسلم حالا جوزیاتش خاطرم از دوستان شاید ما شده جای بعد می شدن، داشتن مندرش رو تعمیر می کردن، کسی بعد می شد و ما کمک بکنم، گفتم بیا کمک کنم. من کمک کردم، این مطلب برای تعمیر دیوار خدمت کرد. بعد که داشتن ها فرزن آمدن که خب حالیتی نداری، از درش که آقای حالیتی دارم، گفتم خب بگو تو حالیت هم اینه که در قیامت هم نشین شما باشم. و حتی یه خواهی تنبون کردم و یه دیوار مثلا نیم ساعت درست کرده در ادات مثلا همزشی که برای رسول خدا یه مثلا تنبون کردم، حتی تنبون قبوله ولی که اعنی به طور سجود من رو با سرسوهای طولانی کمک کن. این اعنی به طور سجود یعنی چی؟ یعنی پیغمبر از اونها دارن میکشن، فقط ما باید این همت رو کنیم. ریسمانی که دارن میکشن حبل متین ریسمان الهی، ما محکم بگیریمش. اگه ما نگیریم واجن بکشن فایده چیه؟ نداره. ولی کشش از اون طرف هست، یه طول سجود از این من خدا خواستن در اداش یه در اداش هم نشینه خودشون در آخرت بهش برده دادن. در حال این هم یکی از یکی از نکاتش که بخواهن در نگاه تخلیه اصلا تفکر بکنه بر منتی که خداوند برای این امت قرار داده که شریعت سمحه سهله، شریعت آسان رو برای اونها قرار کنه. و با وسوسه کردن این نعمت رو جمعه کفران نکن با وسواس، چون وسواس در حقیقت کفران نعمت رو، یعنی دارن خدا این حدی که تو قرار دادی کافی نیست، باید بیشتر از اینا در پاکی مجلسی مثلا من دقت به فرجام در حضور امثال این حرف هست. یکی دیگر چیزهایی که فرمودن در باب بیت الخلاق بود که انسان درش تأمل بکنه و تفکر بکنه، این هستش که تأمل بکنه در اینکه خب وقتی انسان از این نجاسات ظاهریه باید خودش تطهیر بکنه و پاک بکنه و بدون اینها نماز قبول نیست، پس بدون نجاسات قلبی هم با وجود نجاسات قلبی و تطهیر نکردن قلب هم نماز اثر کافی رو نخواهد داشت. و متوجه باشه تنبه بزا کنید، من که الان دارم به طرف نماز حرکت میکنم باید سعی بکنم که قلبم رو هم هرچی توش هست خالی بکنم، تطهیر بکنم، بعد طرف خدا برم. حالا خالی کردن قلب یه مقداریش مقدمات لازم داره، آدم باید از قلب بهمت رو بشه یه تطهیر کنه، تطهیر بکنه. یه مقدارش هم هستش که دفعیه، یعنی آدم ها موقعی میخواد برای سر نماز یه چند دقیقه قلبش تمرکز داشته باشه، بکر قلبش داشته باشه، ذهنش از افکار و اوهامی که در قلبش وارد میشه و خواطری که در قلبش هست خالی بکنه دیگه. که ایشون میفهمن که در روایات آمده که از طهور و نصف و ایمان، طهور نصف ایمان است. طهور هم به طهارت ظاهری میگن هم به طهارت باطنی. چرا میگن نصف ایمان طهارت؟ یا به خاطر اینکه حقیقت ایمان که تقرب خدا است، نصفش اینه که آلودگی را خود بدید بیرون، نصف دیگه اینه که خودت رو تغییر بکنی، به اصطلاح علمیش میگن تخلیه کنی یا تحلیه بکنی، خودت خالی بکنی یا بعد آراسته بکنی. در امور ظاهری فرمودن نجاست رو از بدن پاک کن، بعد از اینکه نجاست رو بدن پاک کردی اون وقت لباس رو تمیز بپوش و عطر بزن مثلا رو بدن باشی. در امور باطنی یعنی اخلاق رذیله صفات بد رو از نفست خارج کن، به جای اینا خودت رو آراسته بکن به اخلاق حسنه و به فراموش کردن غیر خدا و توجه تام نسبت به خداوند پیدا کردن. این هم دیگه تقریبا تفسیرش در کتاب آلاء الصلوات خوندیم، اگه دوباره دیگه شدید این مسئله توقف نکن. یکی دیگه از چیزهایی که در آلاء بیت الخلاق فرمودن که خوب انسان توش تأمل بکنه این است که مستحب است وقتی که انسان در بیت الخلاء نشسته هم سرش رو بپوشونن هم صورتش رو بپوشونن، پوشاندن سر و تقنع، تقنع یعنی قناع رو صورت بستن دیگه، به طوری که من چشمش پویلا باشه دیگه، میری و دهان اینا پوشیده باشه. حالا سر این مسئله چی هست؟ میان یه جهتش که جهت بهداشتی است که بخاراتی که در اون فضا وجود داره این بوها به دماغ انسان، دماغ یعنی مغز انسان کمتر برسه. در جهت بهداشتی خب مفید هستش. یه جهت دیگه در روایت آمده در وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حضرت آمدن یا عباده استحی من الله از خداوند متعال حیا کن ولذی نفسی به یدهی لعذلهین از هبایل القائد متقنن به توبی استحیان من الملکین لدین معی. آمدن که به جان بران کسی جان من در دست روست قسم که من رفتی برای قائد میرم، وقتی جسمی قائد میرم، یعنی قائد معنی گودال هست که کنایت هست، وقتی میرم اونجا با رسیله لباسم صورت خودم رو میپوشونم از باب حیا از ملکینی که همراه من هستن، نسبت اون ملکه میگم باید من هستن من چه میکنم؟ حیا میکنم. بعد از آمدن استحق من الله حق الحیا، این حیا از اون ملکین هست و از خدا حیا کن اونطوری که صداوار است که حیا بکنه. خب انسان وقتی بخواد حیا بکنه شرط اول حیا چی هست؟ شرط اول حیا این هست که انسان احساس بکنه در محضر کسی هست. مثلا ما معمولا که اصلا احساس میکنیم در محضر این دو ملکین هستیم که موکل به انسان هستن، خب طبعا ارتباطی هم معمولا با اینها نداریم که این کلا ملائکه خیلی مورد قفلت ما هستن. یه موقع مثلا اذن دخول حرم میخوایم بخونیم اونجا ممکن میگه هر کلا یا ملائکه الله مثلا المقیمین به هذا الحرم الشریف، یه در یاد ملائکه بیافتیم، ولی یه طول خونه مثلا زندگی مونی ملائکه دور برمون هستن موقع خواب موقع بیداری کلا ارتباطی وجود نداریم. ما که خیلی موجودات نورانی و خوبی هستن و خیلی مثلا میگن مهربون و لطیفن و بالاخره موجودات مثلا شرافتمندی هستن و خیلی دائما در حال احسان و کمک به انسان هستن، ولی ما معمولا توجه نداریم. بنابراین که اصلا توجه رو میکنم حضرت چون اونها رو مشاهده میکردن، نه باید انطاقا مشاهده بصری، یعنی کاملا وجدان میکردن و طبیعتا این گام اولش گام دومش که انسان بزرگی اونها رو درک بکنه، نسبت بزن عدد بخواد بخرید و حال حیا درش اتفاق بکنه. حالا ملائکه که یه مقداری حیا کردن نسبت به اونها یک درجه عالی تریست، حیا نسبت به خود خداوند متعال که دیگه برای انسان عالی مقدار مفهوم بره دیگه. میگن خوب است که انسان خلاصه در حال تفلی اون حیا در نفسش باشه. این که میگن حیا باشه یعنی چی؟ یعنی در گام قبلش انسان توجه به حضور در محضر خداوند داشته باشه، بعد اگر که توجه به حضور محضر خداوند داشت عظمت خدا رو درک میکرد، خود به خود حال حیا در انسان میشه به وجود میاد دیگه. درست رنگلا نمیشه انسان خدا رو توجه بکنه، عظمت خدا هم ادراک بکنه، بعد بعدن چه بعد بعدن حیا درش وجود نداره. بعد در روایت داره امام صادق علیه السلام که اگر که انسان ها میدونستن که وقتی عرضه میشن بر خداوند متعال در عالم آخرت اعمالشون در نزد خدا آشکار میشه چه مقدار حیا و خجالت بر انسان عارض میشه، اگه اون حیا و خجالت رو درکش میکردن اصلا نمیتونستن زندگی بکنن، از شهرها آبادی ها بیرون میرفتن، رفتن در سر کوه ها، اونجا هم نه میخوردن از خجالت و نه میآشامیدن. یعنی که از نعمت های خدا این هستش که ما چون ضعفمون محدوده و کشش نداریم، خدا هم به قرآن به قدر ضعفمون تعامل میکنه. یعنی پرده ها رو بخواد کنار بزنه، هم خرابی خودمون رو ببینیم هم عظمت خداوند رو درک بکنیم، دیگه اصلا در مقابل خداوند که انسان نمیتونه سرش رو بلند بکنه و باید بره به تمرین رقت بره بمیره دیگه. یعنی خلاصا نه خوردنی نه آشامیدن هیچ چیزی برای انسان باقی نمیمونه. این هم یکی دیگه از آداب و فروعات بحث تخلی هست. و آخرین نقطه که تذکر میدن که انسان تأمل بکنه و دقت بکنه این است که مثلا دقت بکنه که تمام این آدابی که دارم انجام میده تمام اینها ذره به ذره بر وجود انسان اثر داره. این هفته پیش تقریبا با یه بیان دیگه در کتاب علم و استادات مدیریم و من چند تا اصل رو دقت بکنم. یکی دقت بکنه هر چیزی که به تو میرسه سلسلش خداوند است و از اونجا سلسله اسباب حرکت کرده تا به تو رسیده. و بعد دقت بکنم که هر علتی با معلومش یک تناسبی داره، گندم و گندم در روی از جب به جب. و بعد دقت بکنم که هر کاری هم در اینجا میکنی در عوالم بعدی در مسیر سعودی و طرف خداوند یک دور و برودی داره، از اون طرف آمده سلسله ها، از این طرف هم با همون خصوصیاتی داره در عوالم بعدی ظهور پیدا میکنه. و ملائکه هستن که اعمال انسان رو با خصوصیاتش تو عوالم بعدی نگه میدارن. و من اگه این حالا این بیان دیگه از بحثی هفته پیش خوندیم که مراتب نفس انسان بود گفتیم یا با هم دیگه مرتبطن، این رو در قالب سلسله علت و معلول بیان کردم. و شما اگر تأمل بکنید در این ارتباطی بین علت و معلول وجود داره، اون وقت باور میکنید که تمام حالات انسان، حتی حالات انسان در موقع رفتن به بیت الخلا، اثرش در قلب انسان ظهور پیدا میکنه، یه پله بالاترش در عالم برزخ، یه پله بالاترش در عالم ملکوت، به طوری که انسان مثلا ممکن است نور رو در اونجا مشاهده بکنه، بگن این نور، نور مثلا اون عملی است که در اون موقع انجام دادیم. یعنی حداقلش نصف رو خواطر تو اثر میداره و سبب میشه که تو از اونجا که آمدی بیرون بیشتر یاد خدا تو قلبت زنده بشه، یاد خدا در قلبت چی بشه؟ کم بشه. این حداقل اثر بشه. در ابعاد دیگه زندگی انسان هم اثر میداره و باید میفهمن که خلاصه گاهی مواقع در نهایت نورانیت ممکنه باشه که حکایات نقل کردن که یه بنده خدایی رفت رو خدمت مرحوم ملاحسن بایی همزانی به گناه قلبت گفت پدرم از دنیا رفته، کار خیلی باشه انجام بده، چون آفتابی دستش میخورد داشتن رفتن برای بیت الخلا، فهمیدن من این چند قدم بودم و اونجا میرم به نیت پدر شما میرم، یه مقدار بنجید خاطر شد. بعد بعدا کسی پدری بنده خدا رو خواب دیده بود خیلی در نعمت و سرور و این حرفا، گفتن این مقامات از کجا آوردی؟ گفتش من واش میخواستم بگید چند قدم آفتاب دست نیت من رو رفتم. خدا یک ولی خدای اگه باشه، انسان کاملی باشه، اون چند قدمش به خاطر خدا حرکت بکنه، همون اثرش واسه مثلا اون شخص، اون آدم دریا اثر داره. اگه اجازه بدیم بحث اینجا خط بکنیم، دو تا نقطه دوستان گفتن نادر رو به اثر جلسه قبلی اینو تکمیلن عرض بکنم و بعد بحث رو تمام کنم. یکی از سران گفتن هفته قبل عرض شده که بعضی از همه چیزایی که این عالم اتفاق میفته اینا تو حساب و کتاب بالاخره یک سلسله در عوالم داشته که اتفاق افتاده. یکی از اون دفعه با مثلا عرض شد مثلا نام انسان هاست، اگه یکی از این مثلا اسمش رو از این شده کوروش، یه حساب و کتاب در عالم بوده که این اسم شده کوروش، اگه اسم شده مثلا علی، حساب و کتاب در عالم بوده. و اون اگه حساب و کتاب ها خلاصه چیه، چه اتفاقاتی در عالم قبل از دنیا افتاده بیان که اتفاقی برای از این نتیجه شد. این حالا عرض رو هم بکنیم ناظر به اتفاقات قبل از دنیاش نبود، یه مقدار بیشتر ناظر اتفاقات همین دنیا بود. بالاخره کسی که اینجا براش اسم تعیین میشه، این تقریباً این اسم یک سلسله علل این عالم داشته، کارهای مثلا پدر، کارهای مادر، بله کارهای پدر بزرگ و مادر بزرگ و بالاخره آثار اجداد در نسلشون چی میشه؟ دور برود پیدا میکنه دیگه. میگه شما پدر مادری ببینید اصلا دیندار و مذهبی نباشن، ولی به خصوص مثلا فرض کنید بچه‌شون خیلی دیندار باشه، گاهی ما مردم میگن خب این چی شد، چه کار کردن؟ گاهی اثر اینا نیست، دعای مثلا فرض کنید پدر بزرگ و مادر بزرگ و چند نسل قبله که اون آثارش که اینا میشده دور برود پیدا کرده به حسب ارزان بیشتر ناظر به اینا بود. ولی خب مسلمان هر اتفاقی که توی ظاهر این عالم میفته طبیعتا تو عوالم قبلی هم یه اصل و اساس چیه داشته. حالا این اصل و اساسش با این واقع مربوط به خود ماست، که مربوط هستش به وابستگان و دیگرانی که به ما مرتبط هستن، ولی سلسله نظام عالم تکوین همشون به همدیگه پیوستن، از همدیگه جدا نیستن. نگاه کسی اگر که روابط اینا رو بلد باشه از یه جزء این میتونه جزءهای دیگر رو مسلمان کشف کنه. نکته که مهمه اینه که اینکه بحثای گاهی مطرح میشه اینا اصلا مثلا ناامیدی در انسان فراهم کنه. حالا فرقی مثلا بنده به دنیا اومدم و اسم من باشم کوروش، درسته؟ خب حالا یه حکمتی داشت، یه حساب کتاب تو عالم باشه هم اسم هم تو داشتم. حالا که بزرگ شدم به سن و سالی رسیدم این دقیقا میشه مثلا من راه هم منحرف کج از رحمت خدا ناامید باشم، بگم مثلا ما که اسم اون مثلا اسم ائمه نیست، مثلا نه اصلا یه همچین روابطی تو عالم نیست، جدا از اینکه حالا مستحب انسان خودم اسمشو عوض بکنم از اسامی که انسان یاد خدا میندازه انتخاب بکنه، درسته؟ اگر که پدر و مادرش اسمی که انسان یاد خدا و اولیاء خدا انتخاب نکردن، یه اسم خوب خودش انتخاب بکنه برای خودش، اگه اصلا اسمش هم عوض نکرد بودم راه می‌دادم خدا بسته که نمیشه که، درست؟ به هر حال یه حسابی بوده، این از یه نعمتی از نعمت‌های خدا که مثلا اسم خوب است ممکن محروم شده باشه، ولی که این دلیل نمیشه از نعمت‌های دیگه خدا محروم باشه. تو رو وقت آمدن یکی از مهمترین حقوق فرزند در گردن پدرش از آن 8 سنه اسمش خیلی رو حقوق مهم تلقیش کردن تو روایات، چون تأثیرات زیادی در حالات روحی و معنوی داره، ولی راه انسان که بسته نمیشه. اون مقدارش که اختیاریه، ما باید درست رفتار کنیم که به نسل بعد اون لطمه نخوره، به نسلهای بعد ما یعنی اثرش رو زمان نگذاره. اون مقدارش که اختیاری نیست که ما رو عوالم قبلیه دیگه از عهده ما خارجه دیگه، ما رو به خاطر اومد وقت مؤاخذه نمی کنه. یه نکته دوم هم یکی از دوستان گفتن عرض بکنیم، از این بحث دیگه عرض بکنیم نمونه در مورد آداب اجتماعی ظاهری که من اصلا که مقدار شد به درد بخور باشه برای جمع میکرد از اون پرسنان شخصی که ما مثلا فرض کنیم خب موظف هستیم به حسب اصل اولی که زندگی ساده داشته باشیم و از تجملات و افراط و تفریط اونا تو زندگی اجتناب بکنیم. از اون طرف توی سنت داریم که بعد از ائمه علیهم السلام لباسهای خیلی فاخر میپوشیدن و خیلی با به ظاهر آراسته مثلا در جامعه رفت آمد میکردن. این دوتا رو چجوری با هم دیگه جمعش بکنه؟ حالا سروان بارها شنیدن این نکته رو میگن توی مباحث فقهی بچه جمعش این است که اصل اولی و ساده زیستیه، یعنی انسان تا جایی که میتونه بعد از نعمتهای عالم دنیا اجتناب بکنه دوست داره، مگر به مقداری که وسیلت داره حقیقت به طرف آخرت، انقدر بخوره که قوت داشته باشه عبادت بکنه، انقدر از لباس استفاده بکنه که بدنش پوشیده باشه، مثلا فقط بتونه فواید لباس و از سرما و گرما و امثال اینا بهره‌مند بشه. اینا اصل اولیست. اما یه سری اصول دیگه در حیطه زندگی اجتماعی گاهی این اصول با اون اصول اولی با هم دیگه تضاهم پیدا میکنن. وقتی تضاهم پیدا میکنن آدم باید اهم و مهم کنه کدومش مهمتره. مثلا اگر این اصول که از خلق عزته، مؤمن باید توی جامعه طوری زندگی بکنه که عزت ایمانیش حفظ بشه، موجب سرشکستگی و خوار شدن در چشم دیگران نباشه. مثلا ما اگر الان از در منزل بریم بیرون با لباس خیلی ساده، حالا مثلا چند تا وصل هم داشته باشه، کفش هم چند تا وصل داشته باشه، اون طوری مثلا در انبار از اول ما اصلا اومدن، مردم ما رو به دیده تحقیر نگاه میکنن و هر کم مثلا خریدار نداره بگم با اون لباس بریم مثلا بالا نمبرتون سخنرانی هم بکنیم، مثلا فرض کنیم نهی از منکر هم بکنیم اثر نداره، مثلا فرض کنیم تو جامعه هم کسی ما احترام نمیذاره. خب از اون ور یکی از مصالح زندگی اجتماعی اینه که مؤمن تو جامعه همیشه احترام داشته باشه. و وقتی این دو تا با هم دیگه چی میشن؟ با هم دیگه ناسازگار میشن. اصل اول ساده زیستیه، اصل ثانوی داشتن عزت در جامعه است، عزت ایمانی، نه عزت مال خودم باشه باشه اصلا حقیقی، عزت مال شخصیت حقوقی. حالا کدوم رو مقدم بکنم؟ باز هم بشینه بسنجه ببینه اون درجه عزتش چقدره، درسته چه مقدار از اون هزینه باید خرج بکنه، درسته این هزینه رو اگه تو راه خرج نکنه در کنارش چه کسانی هستن که با این هزینه ممکن کارشون راه بیفته، این دو رو با هم دیگه مقایسه بکنه، بعد یه درجه از عزت اجتماعی برای خودش چیکار کنه تعریف بکنه دیگه. و این به حسب مقامات و شرایط و وضعیت‌ها فرق می‌کنه. شما یه موقعی مثلا فرض کنید رئیس یک مثلا تشکیلات خیلی عریض و طویلی هستید، اگه مثلا فرض کنید لباس نیم تا کهنه باشه خراب باشه کسی از شما حساب نمی‌بره، کار مدیریتیتون چی میشه؟ ضربه می‌خوره. گاهی مثلا یه عالم بزرگی مثلا دین هستید، سرشناس هستید، یه در مثلا لباستون خراب باشه مورد مثلا اشکال و اعتراض دیگران قرار میگیره، خب اونجا مجبور میشین یه لباس منظم تری بپوشید. یه موقعی که مثلا تلاعب جزئی هستید، خب به مقدار رفت آمد تو همین خیابونا کوچه های محله ها خودت مثلا انسان بعد یه موقع از تهران زندگی میکنید، مثلا بالا شهر تهران یه جور هم برای لباس پوشید، توی شهر مثلا فرض شهرستان زندگی میکنه یه جور. اصل اولی که اصل اولی ساده زیستیه، لذا هم حضرت امام صادق علیه السلام که در وقت در لباس های مثلا فاخر می پوشیدن بعد اعتراف کردن فهمیدن من بیرون اینجوری لباس می پوشم، بعد نشون دادن لباسی که داخل منزل می پوشیدن لباس زبر خشن خیلی ساده بود، فهمیدن ما داخل خودمون اینجوری هست ولی بیرون چون عزتشون حفظ نمی شد، یعنی امام صادق علیه السلام یه منظره توی جامعه نداشتن که اگه با لباس کهنه هم میافتن مردم شأن اهل بیتون مراعات میکردن، مجبور بودن جلوی مردم یک لباس بپوشن، لباس نسبتا فاخر، این لباس فاخر فکر نکنید یعنی لباس پادشاهی، یعنی در مقابل اونایی که عابد و زاهد بودن که اون دوره بودن یه عده مثلا صوفی مسلکان اون دوره که مثلا لباس‌های پشمینه کهنه می‌پوشیدن حتی از این لباسا استفاده نمی‌کردن. وقتی روایت هم داره که یکی از صوفیان مثلا اهل باطل به حضرت اعتراف کرد، حضرت آستین و منبر دادن کنار، زیر این لباس مثلا پشمینه بود لباس خیلی لطیف پوشیده بود، من فکر کنم اینو برای خودت پوشیدی این روی برای مردم، ولی برعکس آسم خودشون دادن کنار نشید بودن که اون لباس نهادر دردیزه که لباس خشن زبری بود که برای خودشون پوشیده بودن و این لباس هم بود که برای چشم مردم از باز وظیفه الهی یعنی به خاطر خدا روی اون پوشیده بودن. و طبعا که زندگی داخل هم چجوری زندگی کنیم همین توضیح هم اونجا هم هستش که تو زندگی داخل انسان یه موقع هستش که منزلش کسانی رفت آمد میکنن، باید در مقابل اون حفظ عزت و آبرو بکنن، در مثال یه ذره آبرو میخواد بکنن و باید تو زندگیش تجملات باشه، چاره نیست. یعنی شما اگه خونه ای داشته باشید مثلا فقط این کفش نموکت باشه نه فرش باشه دیگران هم رفت آمد بکنن، یه موقع اصلا کسی اعتبار نداره و راحت برای قرار دیگران بیانو بدن شروع میکنن به دیده تحقیر به انسان نگاه کردن، اسباب سوء زن پیدا کردن و غیبت کردن اینا فراهم میشه خب اصلا میرم مرکز رو یه موکت بقرار کرد بخونه که گیلیم بخاره یه فرشی بخاره درست داره من یه موقع هستش که نه در معرض دیگه دیگران نیستش خب همون که خدا و رسول خدا تصویر برن زندگی میکنه فقط به قدر ضرورت محتاج به دیگه تعمیل میکنن محتاج به برون هم دیگه نیاز نداره اینا رو که داریم میگیم این همهاش اصول اولیه هست درست داره اصول اولیه هم باید کسیست که تصمیم داره عمل بکنه یه موقعی توی زندگی اینا رو به خانواده تو تحمیل نفرماده چون حق ایاشی هست حق ایاشی هست مقدار نفقش انسان برایش محتاج زندگی رو یه موقع از ایال انسان هم خودش میخواد بگه من میخواد سر از احراس آمولانه رو زندگی کنم اون وقت خود من به قدر ضرورت زندگی میکنم یه موقع اصلا دوست داره که به مقدار که شعنش هست از این نعمتهای دنیا بهره‌مند بشه باید خودش تمایل داشته و شعنش هم بود همسر موظفه که تا جایی که میتونه برایش اون مقداری در حد شعنشه فراهم بکنه دیگه ولی اصل اولی در زندگی اللهم صل علی محمد. Thank you.